صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى يوم الدين. تمام افعالی که انسان انجام میده، افعال اختیاریش، هر فعلی که، هر کاری که رو اختیار انجام میده، از کوچکترین کار تا بزرگترین کار، حتما تهش یه میل خوابیده یا نفرت. شما هر کاری رو حساب بکنید، آب برید میخورید، خب میل پیدا کردید، دفتید بلند شدید، دفتید آب خوردید دیگه. یه عملی رو انجام بدید، مثلا اومدید تو این مجلس، میلی درتون صورت گرفته، شکل گرفته، بلند شدید اومدید. هر کاری رو که انجام بدید بالاخره دلتون خواسته که اون کار رو انجام بدید و بعد به سمتش رفتید. و اگر یه کاری رو انجام نمیدید و ترک میکنید، خب من بدتون اومده دیگه، پسندتون نبوده، میلتون نبود. تمام افعال اختیاری انسان تهش به یک میل و نفرت برمیگرده. انسان چیزی نیست جز همین میل ها و نفرت ها، همون چیزی که تو تعبیر جلسات قبل میگفتم، همون حب و بغض. که آدم روی یک حبی، روی یک علاقه، روی یک میلی کاری رو انجام میده، روی یک نفرتی کاری رو ترک میکنه. انسان رشد یافته انسانی است که این میل خودش و نفرت خودش رو هوایی نکنه، بلکه میل و نفرت خودش رو تابع میل و نفرت معصوم قرار بده که همون میل و نفرت خداست. انسان رشد یافته انسانی هستش که همجور هوایی، من دلم میخواد، حالا این دلم میخواد به کجا بنده معلوم نیست، بلکه بند بکنه این من دلم میخواد رو به اون چیزی که مولای او دلش میخواد، و من نمیخوام دلم نمیخواد رو به اون چیزی که مولای او دلش نمیخواد. پسند و ناپسند خودش رو تابع پسند و ناپسند معصوم بکنه که همون پسند و ناپسند خداست، همون حب و بغض و میل و نفرت خداست. این تو جلسات گذشته بحثی که داشتیم محصلش و خلاصش همین مقدار بود. تا اینجا عنایت بفرمایید. چیزی رو که بخوام تو این جلسه مطرح کنیم به عنوان آخرین جلسه که بنده توفیق دارم خدمتتون هستم، این هست چه کنیم که این میل و نفرتمون، این حب و بغضمون تابع حب و بغض و میل و نفرت ولی الله بشه. چه کنیم به اون مرتبه تولی و تبری، حب فی الله و بغض فی الله که در روایات تمام دین شمرده شده، اساس دین شمرده شده. اگر کسی این چنین شد، دیندار واقعی اوست، تمام دین پیش اوست. چی کار کنیم به این حد برسیم، به این حد از رشد برسیم؟ عنایت بفرمایید. ببینید اصل حب و ولا رو به همه ماها به حمدالله دادن، اصل محبت اهل بیت علیهم السلام و ولا اونها رو به ماها به عنوان یک سرمایه بسیار بزرگ دادن. چیزی که هست ما بدین رو رشدش بدیم و تو تمام زندگیمون سرایتش بدیم، تو کارهامون همش توسعش این حب و ولا رو توسعه بدیم، ولی اصلش رو به ما دادن. گاهی موقع ها ما این سرمایه رو قدرش رو خوب نمیدونیم ها. یه کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام و آقا من فقیرم، اگه میشه کمکی به من بکنی. امام صادق هم تو فقیر نیستی که. گفت آقا فقیرم دیگه، مگه فقیر دیگه چه شکلیه؟ نون نداریم خونمون ببریم، فقیرم. امام صادق فرمود تو فقیر نیستی. باز این بنده خدا تعجب کرد، گفت آقا من فقیرم، به جان شما فقیرم. امام صادق علیه السلام فرمود که من حالا یه سوال ازت میکنم، ببین حاضر هستی تمام ثروت دنیا رو، هر چی ثروت تو دنیا هست، هر چی گنج هست، هر چی ثروت هست، تمام ثروت دنیا رو، خودتونم حساب بکنین، سوال امام صادق از هممونه ها، تمام ثروت دنیا رو بهتون بدن، حب اهل بیت رو ازتون بگیرن، حاضر هستی این معامله رو بکنین؟ اون طرف گفت آقا نه. گفت پس خیلی ثروتمندی دیگه، چون یه سرمایه‌ای داری که تمام دنیا رو بهت بدن ناظر نیستی او رو بدی، پس خیلی ثروتمندی، چرا این ثروتت رو درست به حساب نمیاری؟ خیلی سرمایه دار هستی. گاهی موقع ما ها همین سرمایه‌ای که بهمون داده شده رو خوب قدر نمیدونیم. میاد میپرسه، جوون خوب با صفا هم هست، میاد میپرسه که حاجا خب ما شیعه بودیم توی خونه‌ای، مثلا پدر و مادرمون شیعه بوده، ما هم شیعه شدیم. من بهش میگم فکر میکنی به همین مفتی شیعه شدن که همینجور توی خانواده مثلا شیعه به دنیا اومدی تو هم شیعه شدی، دری به تخت خورد، اتفاقا تو هم تو اینجا بودی و تو هم شیعه شدی. فکر میکنی اینقدر مفتی شیعه بودن؟ یعنی خودت واقعا اینو میپذیری که شیعه بودن و ولایتی که این چنین سرمایه است اینقدر مفته که شانسی همینجور چون ما این ور مرز بودیم مثلا تو این طرف بودیم شیعه شدیم، اگه اون طرف بودیم چه اتفاقی ها اونجا کشت. آیا اینقدر فکر میکنیم مفت شیعه بودن؟ واقعا این چنین نیست. روایات متعدد ما از اهل بیت داریم. مرحوم مجلسی تو جلد پنج بها حدود 70 روایت آورده، 70 روایت که ما تو عوالم قبل، قبل از این عالم دنیا ما خیلی عالم داشتیم. همونی که تو زیارت حضرت زهرا سلام علیها میخونید، السلام علیک یا ممتحنه امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک، خدایی که تو رو خلق کرد قبل از اینکه تو این دنیا بیاره امتحان ازت گرفت. معلومه که عوالم قبلی هم بوده دیگه، این تو زیارت حضرت زهرا است دیگه. امتحنک الذی خلقک، امتحان کرد خالق تو قبل ان یخلقک، قبل از اینکه تو رو خلقت کنه تو این عالم دنیا، تو اون عوالم قبلی که بعضی از بزرگان ما تا 12 عالم شمردن. همونجور که پس از دنیا عوالمی در پیش داریم، برزخ چی عوالم بعدی، قبل از دنیا هم عوالمی داشتیم. این وسطیم ما، این وسط هستیم، از جایی اومدیم الان یه چند سباهی تو دنیا هستیم برای امتحان، و بعد همونجور که بعدش هم راهی رو در پیش داریم قبلش هم از راهی اومدیم. این وسط مسافریم که چند سباهی تو این مسافرخونه ما الان توقف کردیم. اون وقت تو روایات متعدد که عرض کردم مرحوم مجلسی 70 تا روایت شمرده، بیشتر از اینم هست داره که ما تو اون عالمی، یکی از عوالم قبل به نام عالم میثاق که گاهی موقع بهش عالم زر میگن، تو بعضی از اشعار و ادبیات عرفانی ما عالم الست بهش میگن، تو اونجا خداوند متعال از ما پیمان گرفت. علاوه بر پیمان بندگی که اینو تو قرآن گفته الستو به رب کن غالو بلا، علاوه بر پیمان بندگی یک پیمان و عهد دیگری رو هم خداوند متعال مطرح کرد، پیمان ولایت، عهد ولایت. اون عهد ولایت رو بعضی ها بستن بعضی ها نبستن، اختیاری هم بوده، اونجا جبر در کار نبوده، اختیاری بوده. بعضی اون عهد رو بستن بعضی نبستن. اونایی که اونجا عهد بستن اینجا شیعه شدن. ببینید شیعه بودن مفت نیست، اتفاقی نیست، یه کاری اونجا کردیم، یه هنری اونجا به خرج داریم. روایات متعدد از اهل بیت داریم ما. اونایی که اونجا عهد بستن اینجا شیعه شدن، اونایی هم که عهد نبستن نه. شما اهل باورید، این چون تو روایت من میگم انشاءالله باور میکنید، نه فقط انسانها، موجودات دیگر غیر انسان هم. شاید هضمش این رو سنگین باشه، خیلی هم شاید نفهمیم، ولی چون تو روایت داره، حیوانات هم بعضی زیر بار ولایت رفتن بعضی نرفتن. اونایی که زیر بار ولایت رفتن حلال گوشت شدن که مؤمنین بتونن بخورن، اونایی که زیر بار ولایت نرفتن نه. حتی گیاهان تو روایت امام رضا علیه السلام داره، حتی گیاهان از بخواه ما نمیفهمیم یعنی چی زیر بار ولایت رفتن حیوانات گیاهان، اینه یعنی چی؟ حتی گیاهان، اون گیاهی که زیر بار این پیمان رفت بر و بار شیرین داره، میوه درست سبی داره، اونی که نرفته نه. حتی جمادات، زمین ها تو روایت داره که انگشتر عقیق تو دستتون بکنه، انگشتر عقیق مستحبه، چون عقیق اولین کوهی بود که به ولایت امیرالمومنین علیه السلام اقرار کرد. نمیفهمیم چی، ولی تو جمادات هم مثل که خبرایی هست. اینجور نیستش که زمین ها با هم دیگه یکی باشه همش. ما اقرار میکنیم همه با هم دیگه یکی. تو کتاب کامل و زیارات بسیار کتاب ارزشمندیست. اونایی که میخوان راجب ابو عبدالله علیه السلام و کل اهل بیت مطالب نابی گیرشون بیاد، این کتاب کامل و زیارات ترجمه شده. ترجمه هم شده به نام کامل و زیارات. این کتاب رو ببینید. تو اونجا داره که سرزمین مکه که خانه کعبه روش بنا شده خواست فخر بکنه، افتخار بکنه که منم که خانه کعبه بر من بنا نهاده شده. سرزمین کربلا بلند صدا زد خاموش، تا تو بر من فخری نداری، اینجا حسین خوابیده، این زمین ارزشش بیشتره که لیاقت داشته ابو عبدالله علیه السلام مرقدش رو اونجا قرار بده. ببینید یه زمین میشه خاک امام حسین علیه السلام، یه زمینی میشه فرض کنید قبر معاویه. زمین ها بیست. بعضی از اولیاء خدا بودن که قبلی که بمیرن میرفتن تو قبرستان برای اینکه برای خودشون قبر تعیین بکنن، یه جایی رو مثلا میگفتن بکنید، یه موقع میکندن گفتن نه اینجا قبر ما نیست، اینجا جای ما نیست، یه جای دیگر رو بکنید. زمین ها با هم دیگه، جمادات حتی با هم فرق میکنن. حالا من اونا رو کار ندارم، اونا رو ما خیلی نمیفهمیم، ولی در رابطه با انسان ها کسانی که عهد رو اونجا بستن اینجا شیعه شدن. لذا شما نگاه بکنید هم تو دعای عهد که صبح به صبح اون کسانی که توفیق دارن تجدید عهد میکنن با امام زمان علیه السلام دعای عهد میخونن، هم تو دعای عهد هم تو یه تعقیبات نماز صبح بعد از دعای ندبه است تو مفاتی، بنده این نصف صفحه مفاتی هم بیشتر نیست، اللهم بلغ مولای صاحب الزمان، تو این دعاها وقتی که ما میخوایم با امام زمان علیه السلام تجدید عهد بکنیم بگیم اللهم انی اجدد له فی سبیحت یوم هذا و ما اجتمن ایامی عهدن و عقدن و بیعتن، خدایا من امروز در پیشگاه تو با امام زمان تجدید عهد میکنم، نه عهد میبندم ها، عهد رو یه جای دیگه بستی، تجدید عهد میکنی، اللهم انی اجدد و تجدید میکنم، تکرار میکنم عهدم، ولی عهد رو جای دیگه بستی. گفت از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. این دوستی ها از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. این عهد اونجا بسته شده. حاج عبدالله انصاری که الهی نامه را داره خیلی نکات و جملات قشنگی داره، میگه خدایا همه از آخر کارشون میترسن، عبدالله از اول، همه از آخر کارشون میترسن که ما باید به خیر بشیم یا نشیم، همه از آخر کارشون میترسن، عبدالله از اول، من از اون اول میترسم که اونجا چه کردم، نکن اونجا خرابکاری کرده باشم. حتی اینا من از بکنم خدمتون، تو همین روایات بر اون مجلسی آورده که اگر کسی اونجا خرابکاری کرده باشه، کم گذاشته باشه تو اون عهد، تو اون عهد، یا نبسته باشه یا دیر رفته باشه به سمت اون عهد، بعضی بودن اون عهد رو سبقت گرفتن، سریع رفتن بستن، بی خود بعضی اصحاب امام حسین نشدن، بی خود بعضی توفیق پیدا نکردن با ابو عبدالله باشن، اون عهد رو بعضی سریع بستن، بعضی ها کن با تأخیر رفتن، بستن ولی با تأخیر شل بستن. حالا هر چی که هست، اگر کوتاهی کرده باشه کسی تو اون عهد، یا نبسته باشه یا شل بسته باشه، دیر رفته باشه، هر کدوم که باشه، روایت داریم که اینجا میتونه تو این عالم دنیا جبران بکنه، میتونه جبران کنه. این چنین نیست که بن‌بست باشه عالم. اگر کسی توبه بکنه، حقیقتاً توبه بکنه، خرابکاری های اونجا رو هم جبران میکنه. الله اکبر، ما خیال میکردیم فقط توبه گناهان این دنیا رو پاک میکنه، اما تو روایت هستش که توبه خرابکاری های اون عالم قبلی رو هم درست میکنه، نه فقط گناهان این دنیا، خرابکاری های عالم قبلی رو هم و کوتاهی های اونجا رو هم پر میکنه و جبران میکنه. خب پس ببینید اصل این محبت رو به ما تو اون عوالم قبلی بر اساس همون عهد به ما دادن. شیعه بودن اتفاقی نیست، منتها اون چی که از ما توقع میده این هستش که حالا که این سرمایه رو به ما دادن، این سرمایه بزرگ رو به ما دادن، اینو فقط نذار گوشه قلبت باشه، صحبت روزای قبل، نذار گوشه قلبت باشه، بگذار بیاد تو کل زندگیت سرایت پیدا کنه. هر کاری که میکنی تمرین میخواد، تو کار سختی، هر کاری که آدم میکنه ببینی که آیا محبت اهل بیت تو این کار هست، دوست دارن این کار رو یا دوست ندارن. آدم بد داره انجام بده، اگه دوست دارن انجام بده، دوست ندارن اون رو انجام بده. چی کار بکنیم؟ حب فی الله و بغض فی الله، تولی و تبری اهل بیت تو تمام زندگیمون بیاد، چی کار بکنیم؟ این محبتی که گوشه قلبمون از عوالم قبلی برای خودمون آوردیم تو تمام زندگیمون توسعه پیدا بکنیم، فراگیر بشه. چه بکنیم؟ جواب چه بکنیم رو من یه روایت خدمتتون عرض می‌کنم، همین رو باز می‌کنم تو هر مقداری که وقت داریم، همین رو من خدمتتون عرض می‌کنم. امام باقر علیه السلام، خیلی این روایت امامتونه، روایت امام معصوم هست. امام باقر علیه السلام فرمود که والله، قسم به خدا، والله یا ابا خالد، لا یحبنا عبد ولا یتولانا، هیچ کسی به حب و ولاء ما اهل بیت نمیرسه. لا یحبنا عهد ولا یتولانا، کسی به حب و تولی ما اهل بیت نمیرسه. حتی یطهر الله قلبه، مگر اینکه اول خدا قلبشو پاک بکنه. اول باید خدا قلبشو پاک بکنه تا حب ما رو بریزه توش. ما اصل رو توی ظرف کثیف نمیریزیم، خدا اون حب و اون تولی رو تو هر ظرفی تو هر دلی نمیریزه. باید این دل رو اول پاک بکنه. البته خدا میخواد همه پاک بشن، خدا دوست داره همه پاک بشن، ولی مردم بعضی خودشون را نمیدن که خدا پاکشون کنه. پدر و مادر گاهی موقع دلسوز بچه‌شون رو میارن حمام برای پاک کردن، ولی اون بچه انقدر اونجا شلوغ میکنه، گریه میکنه، نمیذاره پاکش بکنن، تسلیم نیست، نمیذاره پاکش بکنن، چون نیمشور برش میدارن میارن بیرون. خدا میخواد پاک بکنه، ما گاهی موقع را نمیدیم به تطهیر الهی. بنابراین اول باید خدا قلب رو پاک بکنه تا اون حب و ولا رو تو او بریزه. خدا چه کسی قلب چه کسی رو پاک میکنه؟ ولا یطهر الله قلب عبد به زنگاه هست، ولا یطهر الله قلب تا یسلم و یکلنا سلم. خدا قلب کسی رو پاک نمیکنه مگر اینکه به قدری سر دوراهی های زندگی تمرین تسلیم ما اهل بیت کردن رو تمرین کرده باشه تا به روح سلم برسه. سر دوراهی های زندگی شما از صبح تا شب یه روز با خودتون تمرین کنید، خیلی سر دوراهی قرار میگیرید، این کارو بکنم یا نکنم، این کارو انجام بدم یا ندم، خیلی سر دوراهی قرار میگیرید. سر دوراهی های زندگی آدم اینقدر کنه تسلیم بودن رو تا به روح سلم برسه. اگر این چنین شد، این به حب و ولاء ما اهل بیت میرسه، این به تولی ما اهل بیت میرسه. و الا نه، با یکی دوبار هم نمیشه ها، با یکی دوبار آدم پا رو خودش بذاره و تسلیم اهل بیت بشه به روح سلم نمیرسه. این تمرین میخواد تو لباس پوشیدن. این لباسی که میپوشم اونا دوست دارن یا دوست ندارن؟ چون گاهی موقع یه لباسی هست که اونا دوست ندارن، این تیپی آدم تسلیم باشه بگه چشم اونو دوست ندارم، من نمیپوشم. این شکلی من حرف بزنم، این حرفو به پدرم بزنم، به مادرم بزنم، این کار رو انجام بدم، ببینید چقدر کارهای ریز 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 اونا دوست دارن یا دوست ندارن. آدم تسلیم باشه، وقت اگر این تمرین رو کنه به روح سلم برسه، یه همچین کسی شاگرد ائمه نمیشه. و چنین کسی رو میخوان. سلمان که دیروز خدمتتون عرض میکردم به این حد رسیده بود که تمام میل خودش رو میل امیرالمومنین قرار داده بود، از خودش هیچ اختیاری نداشت، هر چی علی بخواد منم میخوام، هر چی اون نمیخواد منم نمیخوام. از دور سلامی به اهل بیت دادن هنر نیست. استادی بود خدا حفظشون کنه، خیلی این جملهش قشنگ بود، گفت از دور سلام به اهل بیت دادن هنر نیست، اهل بیت وارد زندگی آدم بشن هنره. بعد خود ایشون نقل میکرد، میگفت من اوائل انقلاب تو دانشگاه فردوسی مشهد درس میخوندم، یه رفیق تودهی داشتم، یه رفیق چپی بود که کمونیست بود، این تودهی های اول انقلاب خیلی باچه مسلمان هم بس میکردن. میگفت یه رفیق تودهی داشتم، از دانشگاه که اومدیم بیرون با هم داشتیم بحث میکردیم راجع به خدا و دین و این حرف، همینجور بحثمون گل انداخته بود، پیاده تو پیاده رو میومدیم، من میگفتم خدا هست، اون میگفت خدا نیست، هرچی ما دلیل بیا خود قبول نمیکن. تا اینکه پیاده اومدیم رسیدیم به میدون شهدا، میدون شهدای مشهد که از دور گنبد بارگاه امام رضا پیداست، همه یه سلام میدن. رسیدیم به اونجا، حالا تو همین گل بحث، هم من همین رفیق توده جفتمون وایس داریم سلام علیک یا علی ابن مصعب رضا، بعد بحثمون ادامه دادیم، من گفتم خدا هست، اون میگه خدا نیست. خب این جور سلام دادن چه هنری، خدای امام رضا رو قبول نداره، همینجوری طبق عادت سلام علیک یا علی ابن مصعب رضا، خدای امام رضا رو قبول نداره، امام رضا اصلا تو زندگیش وارد نشده، اصلا امام رضا تو زندگیش وارد نشده. خوشا به حال اون کسی که اگه الان امام رضا امیرالمومنین امام زمان وارد زندگیش بشه خجالت نکشه، فوری بلند نشه پنهان بکنه، چون خجالت میشه اگه یه چیزایی طبق خواست اونها نباشه. امام زمان علیه السلام میگه فلان تو که رفیق ما، این تو زندگی چیکار میکنه، این تو رفتار چیکار میکنه، این تو خونه چیکار میکنه، این تو معاملات چیکار میکنه، خوشا به حال اون کسی، باید دست اون کسی رو بوسید که اگر الان امیرالمومنین وارد خونش بشه خجالت نکشه، وارد زندگیش بشه خجالت نکشه، بگی یا امیرالمومنین اون چی که من بلد بودم از فرهنگ شما، اون چی که بلد بودم عمل کردم، سعی خودمو کردم. یه همچین کسی شیعه است، بلاش کردم از دور سلام دادن خیلی کاری نداره، خیلی کاری نداره. گاهی موقع ها آدم تو بعضی از مسائل تسلیم اهل بیت هست، ولی تو خیلی جاهای دیگه به خصوص مسائل اجتماعی تسلیم نیست. تو عشق ریختن تسلیمه، سه ضرب سینه میزنه عشق میریزه، خیلی هم خوبه اینا رو که آدم نمیخواد بگه چیز بدیه. نماز بخونه طبق اون چیزی که اهل بیت گفتن، چون بعضی های دیگه یه جور دیگه شاید نماز بخونن به دستور دیگری، ما طبق همون چیزی که از اهل بیت به ما رسیده میخونه. وضو میگیره طبق همون جوری که اهل بیت. ببینید تو بعضی از چیزا تسلیمیم، اما همین آدم خوب که تو یه بخشی از زندگیش که خیلی خرجی هم نداره، خیلی زحمتی هم نداره، نماز و روزه و وضو و این چیزا، یه مرتبه میبینی تو روابط اجتماعیش میبینی همچین پرخاش میکنه به پدر و مادر. خب عزیز دلم اینجا هم دین هستا، اینجا هم خدا هستا، اینجا هم ائمه هستن. همون امامی که گفته اونجوری نماز بخون گفته این کارو نکن، اینجوری برخورد نکن با پدر و مادرت، همون امام اینو گفته. تو اینجا که شد ما تسلیم نیستیم، اینجا هوایی عمل میکنی. ببینید یه جا تسلیم، این یه جا نه، این خرابه، این بده، این شرکه. یه کسی بود، من تو مشهد بودم، سوار یه ماشین شده بودم، مسافرکشی میکرد، سوار شدم، یه بنده خدای دیگه هم سوار ماشین شد، یه مسیر خیلی کوتاه، یه مسافت خیلی کوتاهی رو با ماشین حرکت کردیم و این بنده خدا پیاده شد. راننده ازش یه کرایه انصافاً یه کرایه خیلی راه دوری رو، این بنده خدا غریب بود تو مشهد دیگه نمیدونست این کرایه ها چی به چی، یه کرایه حسابی ازش گرفت. حالا یه کرایه اینجوری ازش گرفت، نقره داغ شد این بنده خدا، میفهمید که نباید اینجوری باشه، ولی خب چی بگه دیگه، عجلم داشت بخواست بره این پوله رو داد و رفت، یه قرولند کنون رفت، ملو بود راضی نبود دیگه. و همینجور با هم دیگه ادامه دادیم، این راننده داشت با من درد دل میگه، بگو حاج آقا من نمیدونم چرا برکت تو زندگیم نه، نمیدونم. رفتم پیش یه آقایی گفتم آقا اگه میشه یه ختمی، یه ذکری، یه وردی، یه چیزی به ما بده برکت بیاد تو زندگی رزقمون زیاد بشه. اون حاج آقا، حالا اینا رو داشت به من میگه، اون حاج آقا به ما یه چله داده که 40 روز مراقب خودم باشم فلان ذکر رو بگم. منم مشغولم ولی نمیدونم چرا باز خبری نشده. گفتم خدا بابا تو بیامرزه، تو همه الان این بنده خدا رو این چنین ظلمی بهش کردی، نقره داغش کردی، تو اون ظلم رو نکن از در و دیوار برات رزق میباره، لازم نیست اون ختم رو هم بگیری، اون چله رو هم نمیخواد انجام بده، اون ظلم رو نکن. چرا ما خیال کردیم همه چی رو میشه با سر رو مهر فشار دادن درست کرد، فکر کردیم همه چی رو با ذکر رو مثلا ختم میشه درست کرد. اون کاری که باید بکنی رو بکن، ظلم رو نکن، وقت ببینی چجوری برات از در و دیوار میباره. پدر آقای سیستانی، همه آیت الله سیستانی که خدا حفظشون بکنه تو عراق الان هستن، آیت الله استدی سیستانی، پدرشون سید محمد باقر بود اسمش، سید محمد باقر سیستانی تو مشهد از بزرگان مشهد بود و واقعا هم از اولیاء خدا بود. ایشون نقل میکنن میگفت من یه مرتبه یه چله زیارت عاشورا گرفته بودم برای یه حاجتی، حاجتش همین بود که خدمت حضرت برسه، خدمت امام زمان برسه، یه چله زیارت عاشورا گرفته بود، هر هفته یه زیارت عاشورا بخونم تا 40 هفته، اینجوری بود. و هر هفتم توی یه مسجد از مساجد مشهد میخوندم یه زیارت عاشورا رو، میچرخیدم تو مساجد مختلف یه زیارت عاشورا میخوندم. هفته آخر شد، هفته 40 دیگه امید داشتم که خبری بشه امروز دیگه، ما هفته آخر زیارت عاشورا رو میخوندم، اما چشم به در دیوار بود که یه چیزی بشه. آخرای زیارت عاشورا میگه یه مرتبه نوری رو از یکی از خونه های اطراف مسجد دیدم، و اون نور که دیگه از سنخ این نورا نبود که همه بتونن ببینن، به چشم او اومد، گفت نوری رو از یکی از خونه های اطراف مسجد دیدم، سریع زیارت رو تمام کردم رفتم به سمتش، رفتم به سمت همون نور، دیدم توی منزلی صدای شیون و گریه میاد، فهمیدم که یک کسی از دنیا رفته، یک کسی مرده، ولی من دنبال اون نور میگردم. وارد شدم تسلیت گفتم، خب در خونم باز بود، همه رفت آمد میکردن دیگه، منم رفتم تو، دنبال همون نور یه اتاقی تو اونجا بود، حس کردم اونجاست. وارد که شدم دیدم بله، وجود مقدس هست ولی از علیه السلام یک طرف نشسته و جنازه‌ای روی زمین و پارچه سفیدی روش کشیده شده که این متوفا هم جلوش بود. به محض اینکه وارد شدم سلام عرض کردم. حضرت کسی خیلی نبود. یه مقدار که نزدیک شدم فرمود چله گرفتن و این برامر رفتن نمیخواد. شما مثل این خانوم، معلوم بود زنی بود از دنیا رفته بود، مثل این خانوم مسلمان باشید با خودمون میام سراغتون. خیلی لازم نیست چله و اینجور چیزا نمیخواد. مسلمان باشید ما خودمون میام سراغتون. این خانوم، حضرت فرمود، این خانوم که پیر زنیست الان، در زمان کشف حجاب رضاخانی که چادر از سر میکشیدن 7 سال از خونش بیرون نرفت برای اینکه مبتلا به کشف حجاب نشه. چادر از سرش نکشن بیرون. 7 سال از خونش بیرون نرفت. من تو بعضی از شهرستان‌ها دیدم، تو دسپول و شوشتر دیدم، گاهی موقع خونه ها اون زیر زمیناشون میگفتن تو تهران و تو اینجا هم بوده، تو اون طبقه پایین زیر زمینا به همدیگه را داده بودن خونه ها که بتونن رفت آمد بکنن، دلشون نپوسه ولی بیرون نرن، رفت آمد داشته باشن تو ولی بیرون نرن. این خانم 7 سال تو کشف حجاب رضاخانی از خونش بیرون نرفت که چادر از سرش نکشن، برای که یادگار حضرت زهرا رو نگه داره. مثل این مسلمان باشید الان هم که از دنیا رفته، من اومدم براش، برای تشییعش اومدم. زد دلبری نتوان لاف زد به آسانی، 1000 نکته در این کار هست تا دانی. خوش به حال اون کسانی که ائمه تو زندگیشون وارد شده باشن. ببینید با چطور تو نماز وقتی میخوایم نماز بخونیم، موقع نماز نیت بکنیم که این کار را انجام میدهم مثلا به خاطر خدا، قربتن الله، درسته؟ تو روزه مثلا این کار رو میکنی، من مثلا فردا روزه میگیرم، خدا به خاطر خودت. حالا به زبونم جاری نیست که، لزومی هم نداره به زبون جاری کنیم، تو دلمون این هست دیگه، نصف شب بلند شدیم برای سحری، تو دلمون اینه. خب در روایت داره، در دعا داره، دعای امام سجاد علیه السلام تو دعای مکارم الاخلاق، اللهم وفر به لطفک نیتی، خدایا این نیت من فقط تو نماز و روزه هم نباشه، این نیت من وفور پیدا کنه، وفر به لطفک نیتی، این نیت من وفور پیدا کنم که گسترش پیدا کنه تو همه کارام، هر کاری انجام میدم ببینم تو میپسندی، قربتن الله انجام بدم. اون که گفت خوشا آنان که دائم در نمازن، منظورش این بوده. بابا طاهر که میگه خوشا آنان که دائم در نمازن، منظورشون اینه که فقط و فقط تو اون 5 دقیقه نیت نداشته باشی، تو تمام کارهای زندگیت آدم ببینه این مورد پسندشون هست انجام بده. همه زندگی میشه نماز. اون وقت چنین کسی کیه؟ چنین کسی شیعه است. سخت هستشا. روایت ما متعدد داریم. فرمودن ان امرنا صعب مستصعب. امر ولایت ما اهل بیت سخته. امر ولایت ما اهل بیت سخته، هر کسی زیر بارش نمیره. لا يتحمله الا ملک مقرب و نبی مرسل و عبد امتحن الله قلبه للایمان. فرمودن ولایت ما اهل بیت سخته، جز 3 دسته زیر بارش نمیرن دیگران. جز 3 دسته فقط. 1، نبی مرسل که تو 1 سال 24 تا پیغمبر ما 300 و خورده نبی مرسل داشتیم، نه هر نبی. ملک مقرب، ملک مقرب، نه هر ملکی، ملک مقرب که 4-5 تا بیشتر نیست، مثل جبرائیل و اینا. مگر نبی مرسل، ملک مقرب و عبد امتحان الله قلبه للایمان، یا اون بنده‌ای که خدا انقدر تو کوره های امتحان برده که دیگه این تسلیم شده. این 3 دسته هستن که ولایت ما اهل بیت رو میپذیرن. یه زیر میرن. میدونید چرا؟ چرا ولایت اهل بیت سخته؟ چون لازمش اینه که آدم پا رو میدشه. من دلم خواد نه او چی میخواد. خب خیلی سخته دیگه. آدم خیلی مقابلش چیزی میخواد. با این دینش نمیخواد ولی دلش اینو میخواد. نمیتونه دلو بذاره کنار. پا گوشت رو من دلم میسخته. یا آره گفت بود خدا رسیدن 2 قدم بیشتر نیست. 2 قدم. بابا خیلی سخته 2 قدم بیشتری برو. معنی که پا رو بذار رو خودت، قدم دوم به خدا رسیدی. 1 قدم بر خیشتن نه، 1 قدم در کوی دوست. یه عارف دیگری شنید که اوه چقدر راه رو طولانی کرده، تا خدا رسیدن 2 قدم نه، 1 قدمه. و اونی که آدم پا بذار رو خودش، من دلم میخواد نداشته باشه. بله 1 قدمه، اما همین 1 قدم رو هر کسی بر نمیداره. همین 1 قدم برگشتنش سخته. مگه شوخی آدم هرچی دلش میخواد؟ نه، هرچی اونا میخوان. خیلی کار سختی هستش دیگه. خیلی از اوقات آدم ها تا وقتی ولی الله رو میخوان و با ولی الله هستن که ولی الله در خدمتشون باشه. خیلی از اوقات ولی الله رو، حتی خدا رو، تا وقتی میخوان که خدا در خدمتشون باشه. من توی بیمارستانی بودم، یه موقع رفته بودم، یه خانمی پشت اتاق عمل بود، معلوم بود مریض داره و اومده خدا، مریضی سختی است قاعدتا، که این خیلی مضطرب بود این خانم. حتی حالا تو بیمارستان و تو عالم مریض داری گاهی بخوادم به زبونش چیزایی میاد دیگه، حالا نمیشه خیلی هم عیب گرفت، ولی من میخوام بشنوید شما، چون این خانم بلند بلند میگفت من شنیدم. گفتش که خدایا اگر این مریض ما رو شفا دادی که دادی، داشت با خدا حسابی خط نشون میکشید، خدایا اگه این مریض ما رو شفا دادی که دادی، اگه شفا ندادی نه من نه تو دیگه ها، نماز روزه اینا همه تعطیل، از من دیگه نخوا نماز روزه ها، اگه دادی شفا. یعنی چی؟ یعنی اون خدای خوبی که حق گوش کن باشه، هرچی من گش، یعنی من خدا تو بنده، هرچی من گفتم تو بگو چش. ببینید بعضی این خدا رو میخوان، بعضی اینجور امام زمانی رو میخوان، دنبال رو ما باشه، هرچی من گفتم بگی چش، یعنی من امام باشم، من جلو باشم، او پشت سر من بیاد. اما خوش به حال اون کسی که نه، برعکس شده، هرچی او گفت من بگم چش، او امامه، او جلوه، هرچی او گفت من بگم چش. من این داستان رو تو قرآن خیلی جاها گفتم، تقاضا میکنم این داستان قرآنی رو که دیگه از این برانور نیست، از خود قرآنه، اینو بشنوید. شاید خیلی هاتونم خوندید ولی نمیدونم دقت کردید یا نه. داره که حضرت موسی علیه السلام اون موقعی که تحت تعقیب فرعون بود، هنوز مبعوث نشده بود، هنوز مبعوث نشده بود به رسالت، دعوت خودش رو علنی نکرده بود، تحت تعقیب فرعون بود، اومد تو شهر، اومد تو مدینه، توی مصر هوا هم تاریک، دید دو نفر دست بیعقه شدن با هم دیگه، به قصد کش دارن هم دیگه رو میزنن. دید دو نفر، وجد فیها رجلین یختتلان، هازا من عدو بهی و هازا من شیعته، یکی از دشمنانش بود از فرعونیان، یکی از شیعیانش بود از بنی اسرائیل، این دوتا داشتن به قصد کش هم دیگه رو میزنن. تا چشم شیعه حضرت موسی افتاد به موسی، گفت یا موسی به دادم برس، فاستغاثه الذی هو من شیعته، اون شیعهش استغاثه کرد از موسی، کمک خواست. حضرت موسی رفت جلو، تعبیر قرآن اینه، فوکزه موسی فقضا علیه، یه مشت سمت اون فرعونی حواله کرد، تعبیر قرآن اینه که او خوابید مرد، نهی از منکر اینه، یه مشت حواله کرد او خوابید، فوکزه موسی. حضرت موسی را میان قوی هیکل بوده، تو تاریخ زندگیشون اینجور روایت که جسمشون هم بزرگ بود، اصلا جسمای بنی اسرائیلی و جسمای گذشتگان نوعاً این چنین بوده که تنومند بود. حضرت موسی این مشت رو این چنین زد به او و اون طرف در جا مرد، البته مستحق مردن بود، نه اینکه مظلومانه کشت، از فرعونیانی بود که خیلی قتل و غارت انجام داده بود. حضرت موسی از یه طرف در رفت، اون شیعش هم از یه طرف دیگه، آب از آبم تکون نخورد، هیچ کی متوجه نشده بود دیگه. فردا حضرت موسی دو مرتبه اومد تو شهر، خوب عنایت بفرمایید، یه مرتبه دید همون شیعه دیروزیش با یه نفر دیگه دست به دست شده، دید با یه کسی دیگه گلاویز شده. اول حضرت تا باز حضرت موسی رو دید، کمک خواست که موسی به دادن برس. حضرت موسی اول یه توبیخی کرد همین شیعه خودشو که چه خبر، هر روز شهر به پا میکنه با یکی گلاویز میشه، این که وضعش نشد. بعدش هم رفت جلو برای کمک، منتها این شیعهش چون اول اون سرزنش موسی رو شنیده بود، گمان کرد موسی اومده برای زدنش. به محض اینکه گمان کرد که دیگه موسی در خدمت من نیست، فریاد زد اتورید و انتقتلنی کما قتلت نفسم بالامس، موسی میخواد منو بکشم، میگه که دیروز زدی یکی رو کشتی. هست موسی رو لودا، اولین کسی که موسی رو لودا شیعهش بود، همین شیعه خودخواهی که تا وقتی موسی رو میخواست که در خدمتشه، به محض اینکه گمان کرد موسا در خدمتش نیست، با اینکه حضرت موسا بازم رفته بود کمکش، ولی این گمان کرد که موسا در خدمتش نیست، اولین کسی که لو داد حضرت موسا رو همیشه اش بود. بلکه کسی خبر نداشت که موسا دیروز یه نفر رو کشته. ببینید گاهی موقع ها بعضی ولی الله رو تا وقتی میخوان که ولی الله در خدمتشون باشه، اون موقعی که میبینن ولی الله در خدمتشون نیست خطشون جدا میشه. شب اول قبر همه تون شنیدید سوالاتی میکنن، به ما سوالات شب اول قبر، سوالاتی که شب اول قبر میکنن خیلی سوالات ساده ایه ها، خیلی ساده است. خدای تو کیه؟ امامت کیه؟ پیغمبرت کیه؟ کتابت کیه؟ همین سوالات دیگه. اونجا که فلسفه از آدم نمیپرسن که، همین سوالات. خب اما چطوره که همین سوالات ساده که یه بچه 4-5 ساله الان میتونه جواب بده، چطور اونجا بعضی از مسلمان هایی که 80 سال 90 سال از عمرشون گذشته نمیتونن جواب بدن؟ چرا اون سوالات رو بعضیا زبانشون گیر میکنه نمیتونن جواب بدن؟ میدونید چرا؟ به خاطر اینکه اون سوالات رو از زبان آدم نمیپرسن. سوالات شب اول قبر رو از این زبان گوشتی آدم نمیپرسن که همینجوری هر چی دلش خواست سرهم بگی و تون 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 بگی بره جلو. نه، اون سوالات رو از دل آدم، از حقیقت وجود شما میپرسن. میگن ربت تو دنیا کی بود؟ یعنی تحت تربیتی کی بودی تو دنیا؟ اونجا که دروغ نمیشه گفت، جان آدم جواب میده. اون وقت کسی اونجا میگه خدا رب من بود که تو این دنیا تحت تربیت خدا بوده. بله، کسی که تو این دنیا تحت تربیت خدا نبوده تحت تربیت نفسش بوده. وقتی میگن ربت کی بود، مربیت کی بود، میگه نفسم. به جای اینکه بگه خدا، میگه نفسم. وقتی سوال میکنن شب اول قبر امام تو دنیا کی بود، امام یعنی جلودار، کی جلو بود پشت سرش میرفتی، اون کسی میتونه بگه امیرالمومنین و اولاد طاهرینش که علی جلو بود هرچی میگفت من میگفتم چش. اما اگه کسی نفسش هرچی میگفت میگفت چش، اگه ازش بپرسن امامت کی بود، میگه خدا یا میگه شیطان، چون خودش جلو بود دیگه. هرچی نفسش میخواست دنبالش میرفت، هرچی نفسش میخواست دنبالش میرفت. خدا رحمت کنه، من اینو عرض میکنم بحثمو تمام بکنم، گرمم هست، خیلی هم عذر میخوام ازتون. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا ابوالفضلی رو تو قم. من اسم این بزرگوار رو خیلی جاها بردم، خدا رو شاهد میگیرم بعضی از کراماتش رو اگر بی مقدمه آدم نقل بکنه باور کردنی نیست، باور کردنی نیست. از عاشقای امام زمان بود، 15 سال پیش از دنیا رفت تو قم. یه آدم بی سواد بود که یه قبه خونه داشت، عاشق امام زمان علیه السلام بود، اهل باور بود، اهل باور بود، یقین داشت. یه کوری رو برداشته بود امامزاده شاسدلی قم از نوادهای اصحاب الفضله، که الان قبر خود میرزا ابوالفضل هم تو همون مزار شاسدلیه، برده بود اونجا. کورو گفته بود میبندمت به این امامزاده، صبح میام خوب شده باشی ها، صبح میام خوب شده باشی ها. صبح رفت دست این کورو رو که بینا شده بود برسش آورد، بازش کرد آورد. باور داشت، گفت بس که او در عشق فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود، اصلا یه جور دیگه بود. میرزا ابوالفضل از عاشقای است ولی عصر بود که سه شنبه ها بعد از ظهر، مثل همین امروز، مثل همین موقعی که جمکران خیلی توفیق دارن میرن شبای چهارشنبه، شبای چهارشنبه و جمعه عصرها جمکرانش ترک نمیشون، جمکرانش ترک نمیشون. یه مرتبه بعضی از کاسبای بازار قم بهش گفتن میرزا ابوالفضل جمعه ها میخوای بری جمکران برو، جمعه مال خودت، بازار تعطیله، اما سه شنبه ها دیگه باش در مغازه باز باشه، ما چایی میخوایم غذا میخوایم، تعطیل نکن، جمعه ها رو فقط برو. میرزا ابوالفضل گفت من جمکرانم رها نمیکنم. تهدیدش کردن، حالا شاید هم شوخی میخواستن باهاش بکنن، ولی بالاخره تهدیدش، گفتم میرزا ابوالفضل این دفعه دیگه سه شنبه است، شب چهارشنبه رفتی جمکران، برو دیگه برنگرد، در مغازه تو قفل میزنی، در مغازه تو میبندی. گفت هر کار دلتون میخواد بکنید بکنید، من آقامو رها نمیکنم. رفت جمکران، شب که برگشت حضرت ولیعصر علیه السلام رو در خواب دید، ایشون تو بیداری هم تشرفاتی داشت، در خواب این دفعه دید حضرت فرموده بود که میرزا ابوالفضل مغازه‌تو میخوان ببندن. تو شب حضرت فرموده بود که میرزا ابوالفضل میخوان مغازه‌تو ببندن. گفت آقا فدای تو بشم، من مغازه میخوام چیکار، من فدای تو بشم قربون تو. صبح بلند شد اومد در مغازه‌اش، دید یه قفل زدن پای کرکره. گفتم شاید هم می‌خواستن شوخی باهاش بکنن. خودش رفت یه قفل بزرگتر خرید، اومد دو قفله کرد، تا یه مدت نیومد که اگه شما شوخی کردید من جدی هستم، من که با این چیزا از میدون به در نمیرم که. شما فکر میکنید با یه کرکره رو قفل زدن و در مغازه رو بستن ما جمکرانمون رها میکنیم؟ تا یه مدت نیومد که همه حساب کار خودشون رو بکنن. این میرزا ابوالفضل یکی از الان خونش هست نزدیکای حرم هست مسجد سلام الله در قم، یه خونه 70 متریه تقریبا، یه خونه جمع و جور کوچولو. یکی از ثروتمندای بازار قم گفته بود میرزا ابوالفضل من میخوام یه خونه برات بخرم. پول داشت، میگه میخوام یه خونه برات، بچه‌هات بزرگ شدن یه خونه وسیع داری، خونه میخوام برات بخرم. گفت نه خیلی ممنون، همین خونه ما رو بس. گفت نه دیگه، حالا ما که مننت رو سرت نمیخوام بگذاریم، هدیه است، من برات میخرم. گفت نه نمیخوام بخری. بچه‌هاش اصرار کردن بابا قبول بکن دیگه، حالا این که میخواد پول بده تو ناز میکنی، قبول کن. قبول نکرد، گفت نه نمیخوام. اون طرف اون ثروتمند قومی گفت میرزا ابوالفضل چرا انقدر اصرار میکنی که نپذیری؟ من که مننت سرت نمیخوام بگذارم، بپذیر دیگه، چرا قبول نمیکنی؟ میدونید برگشت چی گفت؟ البته من نمیخوام این نسخه رو برای همه بپیچم، نه این مال او بود، این مال خودش بود، این بزرگوار. گفت فلانی میترسم، میترسم این خونه‌ای که شما برای من بخری، خونه بزرگ، بعدش پشت سرش اساسیه بزرگم میخواد دیگه، خونه خالی که به درد نمیخوره، اساسیه بزرگم میخواد، بعدش پشت سرش یه چیزای دیگه. آب شور دنیا که تمومی نداره، هر چی آدم بخوره تشنه تر میشه، و از آقام دور بشم، میترسم از آقام دور بشم. دقت میکنید، شاید خودش دلش میخواست خونه بزرگ، کی دلش نمیخواد تو رفاه زندگی بکنه، ولی من دلم میخواد و گذاشته بود کنار. آقام چی میخواد، امامم چی میخواد، تو هر کاری اول ببین آدم ازش چی میخواد. خوشا به حال چنین کسی. اگر این تمرین رو تو زندگی آدم بکنه، یه روز بیاد این کار رو بکنید، حتی سخته ها، ولی یه روز بیاد این کار رو بکنید، صبح از خواب که بلند شدید سعی بکنید اولین کاری که میکنید قبل از اینکه مشغول به کارهای دیگه بشید، قبل از اینکه مشغول به کارهای دیگه، حالا هر کار دیگری که دارید، سر کار میرید، درس میخونید، هر کار دیگری دارید، صبح که از خواب بلند شدید اولین کار یه سلام به حضرت بدید، به امام زمان علیه السلام، با همین زبون خودمونیتون، حالا اگه حال مفاتیح و دعای عهد و اینا رو هم ندارید نمیخواد، یه سلامی بدید به حضرت، بگید یا صاحب زمان ما با توی عهدی داریم، کمکم کن که بتونم این عهد و امروز، عهد شیعه شما بودن رو، عهدی که بستم، امروز زیرش نزنم، تسلیم شما بشم. بعد همین یه روز، بیشتر هم نمیخوام، همین یه روز رو بیایم تمرین کنیم. هر کاری که میخوایم بکنیم اول ببینیم حضرت میخواد این رو دوست داره یا نه. هر کاری، مثلا فرض کنید شما قابل صبحونه بخوری، خب حضرت میخواد دیگه، غذا میخوای دیگه، برو بخور. هر کاری رو یه روزا، یه روز که آدم نمیمیره که، هر چقدر هم سخت باشه میتونه تحمل کنه. بعد ببینید چقدر قشنگ میشه، اون آخرش چی گیر آدم میاد. بعد از این یه روز ببینید چه شیرینی گیر آدم میاد، شیرینی شیعه بودن رو آدم بچشه. خیلی عذر میخوام از همتون، این چند وقتی که مصده بودم این جلسه امروز هم. امشب طبق نقل 75 روز شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست. وقت شهادت حضرت زهرا مثل فردایی، بنابر روایت 75 روز مثل فردا بعد از نماز مغرب، این وجود مقدس بعد از نماز مغرب بود که شهیده شدن. همه تون شنیدید که روز آخر رو بچه هاش رو شست، استحمام کرد، با اینکه خیلی سختش بود، ولی این روز آخر کارهای خونه رو هم تا اونجایی که میتونست، نمیدونم چه جوری، ولی کارهای خونه رو هم انجام داد، طوری که اسماء خیلی خوشحال شد. خانوم نیست که خوب شد، نیست که خوب شد. یه وقت هم اومد پرسید، گفت خانوم الحمدلله حالتون خیلی خوبه، بهتر شدید دیگه شما. خانوم حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن اسماء آخرین روز زندگی من، خواستم بچه‌هام رو خودم بشورم. بعدش بعد از مغرب که شد فرمود اسما برو اتاق رو خلوت کن، برو بیرون، من دراز میکشم، اگر اومدی صدا زدی بلند نشدم دیگه برو علی رو خبر بکن. موقعی بود که حضرت زهرا میخواد بره سمت پدر بزرگوارش. اسما میگه از اتاق بیرون رفتم، بعد از یه چند لحظه اومدم تو، دیدم که خانم حضرت زهرا یه پارچه ای کشیده رو خودش، صدا زدم دختر بهترین خلق خدا، چند تا صدا زدم، دیدم خانم جواب نمیده، زد تو سرش و خودش انداخت رو خانم حضرت زهرا سلام الله علیها، اشک ریختن و گریه کردن. یه مرتبه حسنین علیه السلام اومدن وارد شد، 7 ساله 8 ساله هنوز بچه بود، وارد شدن. اصلا مادرمون این موقع که نمیخوابید که، مادرمون که این موقع نمیخوابید، اصلا هیچی نگفت، سکوت. اومد امام مجتبی علیه السلام جلو دید، پارچه ای هست، زدن کنار، دیدن خانم حضرت زهرا صدا چی کردن، مادر جان، دیدن جواب نمیده. شنیدید امام حسن خودش رو سینه حضرت زهرا گذاشت، اما امام حسین رفت کف پای حضرت زهرا رو میبوسید، مادر جان با من حرف نمیزنی. اسما گفت آقازاده ها برید باباتون رو صدا کنید. این دو بزرگوار اومدن، امیرالمومنین مسجد بود، وقتی که بهش خبر دادن، توی نقلی هست با این که فاصله مسجد تا خونه انقدر نبود، چند بار حضرت عبا لای پاش گیر کرد خورد بود، یعنی شتابان میومد تو حال خودش نبود، چند بار عبا لای پاش گیر کرد خورد زمین. فاتحه خیبر، چرا اینجور شدی تو؟ وقتی وارد منزل شد چند تا صدا زد، زهراش بلند نشد، دختر پیغمبر، دختر بهترین خلق خدا، جواب نیومد. زهرا جان من علی هستم، تا گفت من علی هستم چشای حضرت زهرا باز شد. خدا هم جواب مظلوم رو میده، خدا هم جواب مظلوم رو میده، چشاش باز شد. این دم آخر بین حضرت زهرا و امیرالمومنین خیلی سوزناک، اون حرفایی که رد و بدر شد. زهرای اطهر فرمود علی جان مدتی خونت بودم، ما وجدتنی کاذبة ولا خائنة، نه دروغی بهت گفتم تا اون موقع که تو خونت بودم، نه خیانتی بهت کردم، مطیع تو بودم. یه مرتبه امیرالمومنین سر زهراشو گذاشت رو سینش، زهرا جان خانم این چیزا رو نگو، اینا مال شما نیست، اینا مال شما نیست، این حرفا که پسرم اگر وصیت من رو شما محضوری دارید نمیتونید عمل بکنید، به کسی دیگری بگم. فرمود زهرا جان بفرمایید. شما شروع کرد همون وصیت ها رو کردن، یا علی غسلنی باللیل و حنتنی و کفنی باللیل و صل علی ولا تعلم بهی احدا، علی جان شبانه منو غسلم بده، رفتم کفنم کن، هنوت منو انجام بده و به کسی خبر نده. امیرالمومنین علیه السلام نمیدونم چی کشید، انشاءالله همه تون به فیض میرسید، فقط همین مقدار میدونم که وقتی وجود مقدس امیرالمومنین این پیکری رو که تو روایت داره کل خیال یه شبهی دیگه از زهرا مونده بود، یعنی پوستی و استخوان، کل خیال، این پیکر رو وقتی گذاشت توی قبر، خب مشغول بود دیگه، باید وصیت‌ها رو انجام میداد، سریع هم باید کارا رو انجام میداد. وقتی که خواب خاک قبر رو پوشون، فلم ما نفذ یده من تراب القبر حاج به الحسن، وقتی خاک رو پر کرد یه مرتبه دیدن علی افتاد، عجبا علی هم مرد. فاتح غیبر که تو هیچ جنگی پاهاش نلرزید، حالا لرزید و خورد زدید. بعد که بلند شد نمیدونست به کدوم سمت رو کنه، به سمت مرقد پیغمبر، یا رسول الله علیک السلام و عن ابنتک النازلت بک، سلام من بر تو و سلام دخترت که الان بر تو وارد شد یا رسول الله. مثل که اون دم آخر هر کدومشون که مستعجل میشدن به سمت پیغمبر، زینب کبرام اون آخر رو تل زینبیه وقتی وایستده بود، وقتی بالای گودال قتلگاه دیگه دید نمیتونه کاری بکنه، دست گذاشت رو سرش به سمت قبر پیغمبر، یا رسول الله الیک المشتکا لا حول ولا قوة الا بالله.